بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في دفع ما قيل في أن النفس لا تدرك الجزئيات وهي وجوه عامة ووجوه خاصة. فصل قبلی درباره این بود که همه آنچه به قوای مختلف ادراکی نسبت داده میشه در حقیقت مال خود نفس است و این قوا ابعادی و مراتبی از وجود نفس هستند و وجود مستقلی از نفس ندارند. به عبارت دیگر نفس و فی وحدتها کلل کن. در این فصل در مقام این برمیان که شبهاتی در مقابل این قول القاء شده یا وجوهی بهش استدلال شده که اونها را بیان میکنند و جواب میدن که تثبیت بشه همون مطلب قبلی. این فصل هم در دنباله همون مطلب در مباحث مشرقیه اومده که اینجا هم ایشون بیان میکنند. اون جاهایی که نظر خاصی دارن با یک کلمه عقولو نشون میدن، در بعضی جاهاش یه عقولو اضافه شده، این جاهاییست که اختلاف با مباحث دارن و الا عمده مطالب باز مال مباحث مشرقی است. فی دفع ما قیل فی ان النفس لا تدرک الجزئیات، لازمه این که نفس کل القوا باشه این است که ادراک جزئیات هم داشته باشه. در مقابلش بعضی ها گفتن نفس ادراک جزئیات ندارد و ادراک جزئیات مال قواست. اونها را نقل می کنند و جواب می دهند. مطالبی که در این باره گفته شده باز دو بخشه، یکی به طور کلی درباره همه جزئیات مطرح می شه، یکی هم مطالبی است درباره ادراکات خاصی مثل قوه خیال، قوه وهم، امثال این هاست که درباره خصوص اونها مطالبی گفته شده. و هی وجوه عامه یعنی چند وجه هست که اختصاص به یک قوه خاصی نداره، و وجوه خاصه که درباره قوای خاصی. اما الوجوه العامه فهی اربعه، به اصطلاح چهار تا دلیل اقامه کردن برای اینکه نفس ادراک جزئیات نمی کنه، پس ادراک جزئیات مال قوای دیگری است غیر از خود نفس. الاول ان العقلا به بداهت عقولهم یدرکون ان ادراک المبصرات ها حاصل فی البصر لا فی غیره. این وجه مبتنی هست به ادعای بداهت درباره این که این ادراکات مال قواست. می فرمایند که هر کسی بالبداهت درک میکنه که چشمشه که میبینه، میگه گوشم میبینه، دیدن را به چشم نسبت میده، شنیدن را به گوش نسبت میده، درک مثلا مزه را به زبان نسبت میدیم ما، یا درک ملموسات را به لامسه نسبت میدیم. این چیزهای بدیهی است که میشه درش تشکیک کرد، و اگر اینها همش مال نفس بود نسبت این آلات و قوا به این مدرکات مثل نسبت اشیای دیگری بود، خصوصیتی نداشت، چون نفس امر مجردی است و اگر همه ادراکات مال خود نفس مجرد هست دیگه ارتباطی با این قوا نمی داشت. بعد خود اون کسی که این وجه را بیان کرده به خودش اشکال میکنه که اگر بگید نسبتی که این افعال به قوا داره به خاطر این است که این قوا آلات است و وگرنه خود ادراک مال نفسه. این که میگیم چشم میبیند و ادراک بصری را به چشم نسبت میدیم، این به خاطر این است که این قوه یک آلتی است برای نفس، مثل که میگیم قلم مینویسد، و این مرافاتی نداره با این که ادراک مال خود نفس باشه. این شبهه را اون خود خود اقامه کننده این وجه جواب میده به اینکه این آلتی که شما میگید چشم را ما آلت است برای نفس، خب وقتی نفس این آلت را به کار میگیره حالا چشم میبینه یا نمیبینه؟ نمیتونید بگید که باز چشم نمیبیند و توجه به این آلت باعث میشه که خود نفس ببیند. بالاخره ادراک را ما به خود چشم نسبت میدیم، بنابراین ادراکات جزئی مال آلات و قوا هست و نسبتش به نفس مال این است که این آلات و قوا در اختیار نفس هستند و اینها مربوط به او هستند. این یه وجه است. الاول ان العقلا ببداهت عقولهم یدرکون ان ادراک المبصرات حاصلون فی البصر لا فی غیره، ولی احساس بالاسوات حاصلون فی الاذن لا فی غیره، و کما ان البداهت حاکمتون بان اللسان غیر مبصره. همونطور که همه میدونن بدیهی است که زبان نمیشنوه یا نمیبینه، همونطور هم بالبداهه میدانن که چشم میبیند. همونطور که ندیدن دیدن را از لسان سلب میکنیم، به همون نسبت هم ما این حکم را به چشم نسبت میدیم. کما ان البداهت حاکمتون بان اللسان غیر مبصرین والعین غیر ضائقتین کذالک حاکمتون بان اللسان ضائقون والعین مبصرون مبصرتون. فلو قلنا بان المدرک به هذه الادراکات لهذه المدرکات هو النفس لازم بطلان و هذه الاختصاصات المعلومه. اگر بگیم اون موجودی که درک کننده هست به وسیله این ادراکات، اون مدرکات را خود نفس است، لازمش اینه که این ارتباطی دیگه با این قوا نداشته باشه. لازمه بطلان و هذه الاختصاصات، با اینکه این اختصاصات معلوم است، این اختصاصات معلوم از بین میره. بعد این گوینده به خودش اشکال میکنه، لیس لقائل من یقول، اگه شما به ما اشکال کنید و بگید که القوة المدرکه و این کانت غیر موجودتن فی هذه الاعضا لکنها آلات لها. این عبارت را مرحوم حاجی فرمودن که این عبارت مغلوطه و این کلمه و این کانت زائده، ولی ظاهرا اینطور نیست. این عبارت این عبارت مباحث المشرقیه است و این کانت هم داره، عبارت رسا نیست. منظور از این مستشکل اینه که ما میگیم چشم میبیند، این منافات نداره با اینکه مدرک حقیقی خود نفس باشه و قوه ادراکی مال نفس باشه. نسبت دادنش به اینها به لحاظ این است که اینها آلتند، منظورش اینه. لیس لقائل ان یقول القوة المدرکه و این کانت غیر موجودتن، یعنی مایی که قائلیم به اینکه نفس خودش مدرکه است نه چشم، با این که قائلیم به این که این قوه مدرکه در اعضا موجود نیست، ولی میپذیریم که این اعضا آلات هستند و نسبت دادن به اینها به لحاظ این است که اینها آلات هستند، نه به لحاظ این است که اینها درک حقیقتا مال اینهاست. قوه مدرکه هرچند موجود در این اعضا نیست، طبق رأی ما، مایی که میگیم همه ادراکات مال خود نفسی، پس این قوه ادراکی در اعضا نیست، ولی به هر حال اینو قبول داریم که این اعضا آلاتند برای نفس. فاذا وقع للنفس التفات الى العين ابصرت، لازمش این نیست که دیگه اختصاص نداشته باشه. اختصاص به خاطر اختصاصی است که به آلت داره، این فعل از راه این آلت حاصل میشه، اما نفس است که میبیند. وقتی التفات به چشم و مدرک و فعل و انفعالات چشم پیدا می کند، وقت می بیند. کی می بیند؟ خود نفس می بیند. او الالعزن سمعت، توجه به گوش که پیدا می کنه اون وقت می شنوه. باید توجه به گوش پیدا کنه، پس عزن دخالت داره، ما نمی گیم اصلا هیچ دخالتی نداره. پس این حرف شما را اثبات نمی کنه که چون اسنادی به این آلات دارد پس خود اینها هستند که درک می کنند. میگیم نه، اسناد به اینها صحیح هست به خاطر اینکه اینها آلات هستند، ولی خود ادراک حقیقی مال خود نفس. میگه اینا نگید، این اشکال بر ما وارد نیست، لعنا نقول. میگیم شما که میگید وقتی التفات پیدا می کنه نفس به چشم وقت می بینه، آیا خود چشم هم می بینه یا نه؟ ادراک اصلا مال چشم نیست. اگر بگید خود چشم نمیبینه، اون خلاف بداهت، که چشمه که میبینه. و اگر بگید که میبینه، خب حرف ما ثابت میشه که ادراک ابتداعا مال چشم حاصل میشه، نفس از اون اطلاع پیدا میکنه، آگاه میشه. لعنا نقول ان نفس و ازل تفتت الاللسان فاللسانو هل یدرک الطعم، أو إلى البشرة فالبشرة تو عند الضرب هل تتألم أم لا؟ وقتی میزنن تو صورت یک کسی صورتش درد میاد یا نه؟ بشره، پوست بدن و اون اعصابی که در اون پوست هست اینا هیچ تأثیری پیدا نمی کنن. اگر بگید بله اینها ادراک دارن و این ادرک فقط حصل المطلوب، بگید وقتی نفس التفات به چشم پیدا میکنه اون وقت چشم میبیند. اگر ادراک رو به چشم نسبت میدید، خب همین حرف ماست که میگیم پس ادراک مال قواست نه مال نفس. و این لم یدرک فیجب ان لا یکون لذلک الادراک اختصاص باللسان، پس هیچ وجهی نداره که ما بگیم زبان من مزش رو چشید، چشم من دید. التفات به یه چیزی پیدا میکنه اون وقت ادراک هم در خود نفس حاصل میشه، مثل اینکه بگید التفات به زید پیدا میکنه اون وقت عام درک میکنه، ربطی به هم نداره. و این لم یدرک فیجب ان لا یکون لذلک الادراک اختصاص باللسان بل یکون اللسان جاری مجلیت، مثل اینکه کسی میگه دست التفات به دست که پیدا میکنم اون وقت مزهشو میچشم، چون بالاخره چشیدن مال خود نفسه، یه التفاتی میخواد یا به این یا به اون، نسبت خاصی نباید با این پیدا بکنم. این حاصل وجه اول است، یعنی دلیل اولی که اقامه کردن این است که همه بالبداهه میدانند که این ادراکات ارتباط دارد با اعضا و اندامهای خاص و این در خود این عضو این ادراک پیدا میشه. اگر این را نپذیریم که ادراک در خود این عضو و قوه مربوط به اون حاصل میشه، باید نسبت این ادراک با سایر اعضا مساوی باشه، اختصاصی نباید داشته باشه به این. ولی جواب در مقام جواب، البته این جواب مال خود فخر رازی است، یک جواب نقضی اول میده. میگه شماهایی که میگید همه ادراکات جزئی هم مال نفسه، ادراک کلی را که مخصوص خود نفس میدونید، اون میگه دیگه به قوه خاصی نیست، ادراک کلیات به همه میگن مال نفس مجرد. خب درک عمومی مردم اینه که ادراک کلیات هم در مغز حاصل میشه یا در قلب حاصل میشه. اینکه شما میگید مردم همه میدونن که با چشمشون میبینن با گوششون میشنون، مثل این است که همه میدونن که با مغزشون مفاهیم کلی هم را درک میکنن، کما اینکه این درک عمومی نمیشه بهش اعتماد کرد، در اینجا هم نمیشه بهش اعتماد کرد. این جواب اولش که جواب نقضی است. ولی جواب ان اکثر الناس یجدون ادراکات هم الکلیه و تعقلات هم المجرده من جانب قلبهم و دماغهم، فکر میکنن که درک کلیشون هم به وسیله مغز حاصل میشه یا به وسیله قلب حاصل میشه. فهل یدل علی ان محل هذه الادراکات الکلیه هو القلب و الدماغ، این درکی که مردم دارند و نسبت میدن به قلب و مغزشون، این دلیلی میشه بر اینکه جای ادراکات کلی مغز است یا دماغ است؟ خود شما اینو قبول ندارید، میگید جای ادراکات کلی خود نفس است، عضو خاصی اندام خاصی نداره. و این کان لا یلزم ذلک فکذلک ما ذکرتم، چاره ای ندارید که شما روی مبنای خودتون بگید نه این درک عمومی اعتمادی بهش نیست، چون ما دلیل داریم برای اینکه ادراک کلیات مخصوص نفسه. اونجا هم همینطور، درک عمومی مردم اینه که چشم میبینه، ولی ما برهان داریم برای اینکه نه نفس هست که میبیند نه چشم. این یکی دیگه، این جواب نقضی بود. در واقع حل قضیه به اینه که اون چه ما درک میکنیم به بداهت اینه که انسان هست که میبیند، انسان هست که میشنود، اون چه قطعی و بدیهی است و جای شکی نیست اصل این مسئله است. اما اینکه چشم میبیند این ادراک مال خود چشمه، این امر بدیهی نیست. چه بسا مردم ابتدا خیال میکنند که انسان یعنی مجموع این اعضا و جوارح بدنی، وقتی میگن میبینم خیال میکنند همه این مجموع اعضا و جوارح میبیند، یا وقتی میگه من میشنوم خیال میکنن مجموعه این بدن میشنود. اینها درک بدیهی نیست، تصوراتی است برای اشخاص پیدا میشه که با مجموعه بدن میبینیم یا برای با بعضی از اجزا میبینیم. اون چه مسلمه همینه که اینا مال انسان است. وقتی ما اثبات کردیم که حقیقت انسانی که درک دارد خود نفس است، میگیم اینا مال نفسه. اون رو که اون انسانی که شما میگفتید میبیند میشنود، اون نفسه. بدن و قوای بدنی اینها اعضا و آلاتی هستند، هر کدام دخالتی دارند برای پیرایشون ادراک در نفس، اما خود ادراک برای نفس حاصل میشه نه برای اینا. حل قضیه به این. اما عبارت خود روشن نیست. ایزن دلیل دوم که دلیل حلی است، العقلا به بداهت عقولهم یعلمون انه لیس المبصر هو العین. این در مقابل اون ادعای بداهته. اقامه کننده این وجه میگفت انسان به بداهت عقلا به بداهت عقولشون درک میکنن که ادراک مال این اعضا است. این میخواد بگه نه، بداهت عقول این نیست، اونی که هست اینه که انسان درک میکنن. قاعدش این بود که العقلا به بداهت عقولهم لا یعلمون ان المبصر هو العین. این را نمیشه به بداهت نسبت داد که این بدیهی است که خود چشم میبیند. این بدیهی نیست. عبارت این حرف نفی آورده بعد میگه یعلمون انه لیس المبصر هو العین، که انه یعنی ظاهر کلام این است که ادعای بداهت درست عکس اون شده. اونا گفت بداهت اقتضا میکند که خود چشم ببیند، من میگه بداهت اقتضا میکند که خود چشم نمیبیند. من که این مراد نیست، میخواد نفی اون ادعای بداهت رو بکنه. میگه اینا قبول ندارین که بداهت اقتضا میکند که خود چشم ببیند، این را اقتضا نمی کند. بداهت عقول اثبات نمی کند که خود چشم میبیند. ولی السامع هو الاذن ولی المتکلم هو الحنجره، بل الانسان هو السمیع. اونی که مقتضای بداهت اینه، انسان است که میشنود و میبیند و میگوید. این بدیهی است. حتی ان بعضهم اعتقدوا فی بادی نظرهم ان الجمله هی الموصوفه به هذه الصفات. اینا عبارات های فخر رازی. حتی اینکه نه تنها بداهت اقتضا نمی کند که ما بدانیم که چشم است که میبیند، بلکه مردمی هستن خیال میکنن اصلا همه مجموع بدنشون انسان، یعنی هیکل و اینه که میبینه، دیدن مال همه شه. چنین توهمی را براشون پیش میاد که وقتی میگیم انسان میبیند یعنی کل بدنش. ثم لما لاح لهم، بعد دیدن که نه، باز همه اعضا دونه دونه دیدن حاصل نمیشه، و فهمیدن که پس ادرا دیدن مال مجموع نیست. ثم لما لاح لهم ان الاحاد لما لم تكن موصوفه به هذه الصفات، دونه دونه اعضا این ادراکات را ندارن. امتنع ان یکون الجمله تو کذالک، پس مجموع منیسول مجموع هم همه اینا را ندارد. مجموع بدن نیست که میبیند، مجموع بدن نیست که میشنود. فهین اذن اغتربو و تشککو، دیگه از بداهت و اینا خارج شد، دیگه اون محل سوال که پس چی است که میبیند. اون وحی کسایی هم فکر کردن که چون ما اگه چشممون رو ببندیم دیگه نمیبینیم، گفتن پس چشم است که میبیند. این ها مال خطاهایی است که در تشخیص حقیقت انسان است. اونی که بدیهی است نه که انسان است که میبینه. ما وقتی اثبات کردیم که حقیقت انسان نفس است، مصداقش رو پیدا میکند. اما این که نسبت میدن به اعضا، مال اینه که اگر این اعضا نباشد اون ادراک برای نفس حاصل نمیشه. ول اکیاس و من هم، اینا آدم های ساده اینجوری فکر میکنن، اونایی که هوشیار بودند و عاقل بودند، تنبهو لنفس، متوجه شدند که غیر از این بدن یه چیز دیگری است به نام نفس که انسان حقیقی اوست. و ظهر ان لیس العلم بکون العین مبصرتن علما بدیهیان، پس حاصل این مطلب این شد که علم به این که عین میبیند این علم بدیهی نیست، این یک گمانی است که مردم ساده اینجور فکر میکنند. بل العلم البدیهی حاصلون، اونی که بدیهی هست این است که چشم دخالتی دارد در دیدن. ان للعین اعتبارن فی حصول الابصار، نمیشه چشم را ندیده گرفت بگیم چه چشم باشد چه نباشد ما میبینیم، نه، یک محلی برای چشم باید قائل شد. فاما انها هی مبصرتون او آلتون للابصار فذالک غیر معلومن به اول الفطره، با فطرت عقل و با بداهت این معلوم نیست که آیا خود چشم میبیند یا نفس هست که میبیند، تا شما ادعا کنید که این بدیهی است که خود چشم هست که میبیند. این جواب وجه اول. الثانی، از وجوه عامه‌ای که اقامه شده بود یکی این بود. وجه دومی که باز از وجوه عامه است، انا نرا ان الافته اذا حلت عضوا من هذه الاعضاء بطلت الافعال. دلیل دومی دلیل تجربی است و اون این است که ما میبینیم اگر چشم آدم آفتی بهش برسه کور بشه دیگه نمیبینیم، گوش آدم آفتی پیدا کنه دیگه نمیشنوه، پس معلوم میشه که دیدن و شنیدن مال ایناست. این تقریبا همونیست که امروزی ها که گرایش های مادی دارن اون مستمسکشون همینه، میگن با ادله ما اثبات میکنیم که اگه چشم نباشد انسان نمیتونه چی ببینه، و اونایی که مثلا کور مادرزادن اصلا هیچ معنایی از در رنگ و دیدنی ها سرشون نمیشه درک نمیکنه، پس معلوم میشه که ایناست که میبینه. و یا حتی قوای باطنی را که به مغز نسبت میدیم اونا را آزمایش میکنیم، مثلا اگر قسمت جلو دماغ آفت ببینه فلان قوه من مختل میشه، اما تا اون وقت این تجربه ها ضعیف بوده، حالا قسمت های مختلف مغز را شوک الکتریکی بهش وارد میکنند یا تیکش رو مثلا میبرند قطع میکنند و چه آثاری برش مترتب میشه. از راه این که ما ببینیم اگر یک عضوی مختل بشود ادراک مربوطه به اون اختلال پیدا میکنه، میفهمیم که ادراک مال خود این عضو است. الثانی انا نرا ان الافته اذا حلت عضوا من هذه الاعضاء بطلت الافعال او ضعفت او تشوشت، بستگی به این طرح نوع آفتش چی باشه، کور بشه اصلا نمیبینه، اگر یه جور آفتی حاصل بشه دوتا میبینه، کج میبینه. و ذالک ظاهرون فی الحواس الخمسه الظاهره، در حواس خمسه ظاهره که روشن میشه تجربه کرد که خیلی ساده. و اما الحواس الباطن فالتجارب الطبیه دالتون الا ان الافته متا حلت البطن المقدمه من الدماغ اختل التخیل. اگر آفتی به متن مقدم دماغ برسه قوه تخیل از بین میره، و این حلت البطن الاوسط اختل التفکر، ان حلت البطن المؤخر اختل ذکر یا ذکر قوه ذاکر. پس اینا با تجربه ثابت میشه که به وسیله این قسمت های مختلف مغز است که این حواس باطنی حاصل میشه. ولولا ان هذه القوا جسمانیتون لما کان الامر کذلک، اگر این ادراک تخیل ادراک تفکر و تذکر مال این مغز نبود نباید به واسطه اختلال مغز اینها مختلف بشه. جوابش هم اینه که ما آلت بودن اینا رو که انکار نمی کنیم، اما معنای آلت بودن این نیست که ادراک مال ایناست. مثل اینه که یه آدمی که چشمش ضعیفه باید با عینک ببینه، اگر عینک نداشته باشه نمیتونه ببینه، حالا عینک میبینه یا چشم میبینه، دخالت داریم به عنوان آلیت، اما این معناش این نیست که ادراک مال خود ایناست. ول جواب انه من الجائز ان یکون ذلک، ما اینو انکار نمی کنیم، اما این به خاطر اینه که قوه فاعلیه این افعال احتیاج دارد به این آلات در فاعلیتش نسبت به این افعال، یعنی قوه باصره نفس برای اینکه ببیند چیزی را احتیاج به این عضو مادی دارد. لافی زواتها، نه اینکه ذات این قوه احتیاج به اینها داره، فاعلیتش احتیاج به اینها داره، یعنی نفس برای اینکه فعل ادراک را انجام دهد احتیاج به این آلت داره. الا ترى ان صاحب العيون الضعيفه يحتاجون الى البلور في الرؤيه، اون وقتا عینک و اینا که نبوده، اونا که چشمشون ضعیف شده از این ذره‌بینا میذاشتن که میدیدن. باش نمیبینید کسایی که چشمشون ضعیفه احتیاج دارن یه ذره‌بین بذارن تا ببینن؟ این ذره‌بین نمیبینه چون چشم ضعیفه احتیاج به این آلت پیدا کرده. نسبت اعضای ظاهری هم به نفس همینطوره، آلاتی هستن برای نفس، همونطور که ذره‌بین نمیبینه چشم هم نمیبینه، نفس هست که میبینه، احتیاج به این آلت داره، گاهی این آلت که ضعیف بشه احتیاج به کمک دیگه ای هم داره. ولم یلزم من ذالک ان یکون تلک الاله مدرکتن، این بلور دیگه خودش مدرک نمیشه. فکذلک فی هذه الالات طبیعیه، اون آلت صناعی است، این آلت طبیعی، آلت طبیعی هم معناش این نیست که خودش مدرک باشه. اینم وجه دوم. وجه سوم، ان هذه الادراکات الجزئیه حاصله لسائر الحیوانات، میگن که این ادراکات جزئی حیوانات هم دارن. اگه شما بگید اینا مال نفس مجرد هست، برای حیوانات هم باید نفس مجرد قائل شید، با اینکه نمیتونید و قائل نیستید مثلا، اون جوابش اینه که خب قائل میشید. ما همچون سندی نسپردیم که حیوانات نباید مرتبیت تجرد داشته باشه. و ثالث، ان هذه الادراکات الجزئیه حاصله لسائر الحیوانات فیجب ان یکون لها نفس ناطقه مجرده و ذلک بعید. و جواب انه ای محال یلزم من ذلک، و اگه قائل شدیم که اونا نفس مجرد دارن چه محالی لازم میاد. تا اینجا مال فخر رازی است. و اقولو، این قسمت بعدیش رو خود ایشون اضافه میکنه، میفرمایند که ما قائلیم با برهان هم اثبات میکنیم که نفوس حیوانات مرتبه از تجرد دارن، اما نه معنای تجرد نفس ناطقه که ادراک کلیات میکنه، بلکه این تجرد مثالی است. چون فخر رازی به این نرسیده بوده، اون میگفته که ما همون نفس ناطقه‌ای که برای انسان اثبات میکنیم برای حیوانات هم اثبات میکنیم، چه محالی لازم میاد. ما میگیم تجرد مراتب دارد، یک مرتبه تجرد در حیوانات هم هست، اون تجرد برزخی و مثالیه، اما نفس انسان تجرد بالاتری دارد. لازمش این نیست که نفس ناطقه داشته باشن، اونا نفسی دارن که دارای مرتبه از تجرد. التحقیق ان الحیوانات تامه التي لها قوه الحفظ ذوات نفوس مجردت عن عالم الطبيعه، نفوسشون مجرد از طبیعت هست اما نه مجرد از عالم مثال. لا ان عالم الصور المقداریه، یعنی تجرد مثالی دارند نه تجرد عقل. فليس لها الارتقاء الى عالم المفارقات العقليه، به خلاف نفس ناطقه انسان. و ایضا فانا لا نقول، باز برمیگرده به حرف فخر رازی، این قسم فرمایش ایشون تمام شد. نکته دیگه اینه که ما حالا لازم نیست بگیم که نفوس حیوانی هم دارای تجرد هستند و نفس ناطقه دارند. در مورد انسان و حیوان یک جهت مشترکی هست که نفس اینها ادراک جزئیات دارند، خود نفس هست که ادراک جزئیات. حالا هنوز حل نکردیم ما اینکه این نفسی که هم در حیوان موجوده هم در انسان آیا مجرد است یا نیست. در انسان ما استدلال کردیم به اینکه این نفس چون مدرک کلیات هم هست پس مجرده. خب در انسان قائل میشیم به اینکه نفسی که مجرد است هم ادراک جزئیات داره هم ادراک کلیات. در حیوانات نمیدونیم، لزومی نداره که الان ما بگیم که حتما نفوس حیوانات هم دارای تجرد هستن. اونی که ما هم اثبات میخوام بکنیم اینه که مال نفسشونه، این ادراکات جزئی مال خود نفس هست نه مال قواشون. حالا اگه اثبات شد که اونا هم مجردن، خب می نشدن، در مورد انسانش میدانیم که این نفس مجرده، در حیوانات شک داریم نمیدونیم. و ایضا فانا لا نقول بان ادراک الجزئیات یجب ان یکون بقوه مجردته، نمیگیم ضرورت دارد که ادراکات جزئی باید با نفس مجرد نفس ناطقه حاصل بشه. بل ندعی ان نفوسنا تدرک الجزئیات بذاتها، حرف ما اینه که ادراک جزئیات مال خود نفس، اما نفس انسان دلیل داریم برای این که چون ادراک کلیات هم دارد مجرد است. پس هم ادراک جزئیات و هم ادراک کلیات به نفس نسبت میدیم، همون نفسی که مجرده. در مورد حیوانات چون ثابت نشده که ادراک کلیات دارن، نمیدونیم که آیا مجرد است یا مادی، درباره اونا هیچ حرفی نمیزنیم. ثم لما ثبت ادراک و حال الکلیات، در نفوس خودمون چون میبینیم ادراک کلیات هم دارن، و ثبت ان مدرک الکلیات امرون مجردون، فنحکم به ان قوتن واحدتن فینا مجردتن تدرک الجزئیات و الکلیات، نتیجه میگیریم که همین قوه واحدی که همون نفس ماست همین است که هم ادراک جزئیات دارد و هم ادراک کلیات. پس ادراک جزئیات هم با نفس مجرد در ما حاصل میشود. و اما فی سائر الحیوانات فلم نجد فيها هذه الحجه، برهانی نداریم برای اینکه نفس اونا مجردن، درباره اونا قضاوتی نمی‌کنیم. بقی الامر فیها مشکوکن فیه، که آیا نفوس اونها که ادراک جزئیات میکنند مجرد است یا مادی، اما به هر حال نفوسشون ادراک جزئیات میکنند. و رابع بعد با برهان سر متعلی اینا اثبات کرده، دیگران که هنوز اثبات نکرده بود، اون وقت تحقیق گفتم حرف ایشون بود و تمام شد. این و ایزن باز خوبش من تأکید کردن. و رابع انا ادا ادرکنا هذه الکره، ادراک چیز استدلال دیگری که کردن که ادراک جزئیات مال نفس مجرد نیست به این صورت که وقتی شما یک جسمی دارای حجم و دارای وزن را درک کردید، صورتی از این در نفس شما پدید میاد، این صورت درست مماثل اون شیء خارجی است. مثلا یه صندلی را فرض کنیم، یه کره ای را وقتی تصور میکنید در ذهنتون این صورت آمد، این مماثل اون شیء خارجی است. یعنی همونطور که این شیء خارجی دارای وضع هست، مکان داره، اون صورت هم مماثل همین است. یعنی یک صورتی را باید در با یک وضع خاصی تصور بکنید. اگر این ادراک در نفس مجرد باشه این معنا نداره، برای اینکه نفس مجرد اون وضع نداره، جهت نداره، شکل مادی درش مرتسم نمیشه، فقط معانی کلی عقلی هست که اونها وضع و جهت ندارن. پس نمیشه گفت ادراک جزئیات مال نفسه، برای اینکه ادراک جزئیات باید این مدرکات، این صور ادراکیه دارای وضع باشن و این از اختصاصات مادیاته، به نفس مجرد نمیشه نسبت. و رابع انا اذا ادرکنا هذه الکره، یه کره ای رو، یه پرتغالی رو فرض ما درک کرد، فلا بد و ان یرتسم فی المدرک صورت الکره. معنا این که من اینو درک میکنم یعنی چی؟ یعنی یک صورتی از این در ذهن من، در قوه مدرکه من موجود میشه. و من المحال ان یرتسم صورت الکره فی ما لا وضع له ولا حیز، صورت این پرتغال وقتی میخواد مرتسم بشه باید در یک وضع خاصی باشه، یه قطب بالا داره، یه قطب پایین داره، یه طرف راست داره، یه طرف چپ داره، روی میز گذاشته، توی بشقاب، یک نسبتی با اشیاء مادی داره که اجمالش همینه که تعبیر میکنه داره وضع است. نفس مجرد شیء ذی وضعی نیست و چیز ذی وضع در اون تحقق پیدا نمیکنه. ولا یکون الیه اشارتون، پس معلوم میشه این ادراک در نفس نیست، یعنی این صورت متخیل از این اجسام خارجی در نفس تحقق پیدا نمیکنه، پس در قوای مادی است. اقول فی الجواب، اینجا باز جواب خود ایشون میدن، بعد اشاره میکنن که یه جواب دیگری داده شده و اون درست نیست و رد میکنن. اون جواب بعدی جواب فخر رازی، جوابی که خود ایشون میدن اینه، میگن اگر ما قائل بشیم بیم که ادراک انطباع و صوره هست، اونطور که خیلی ها معتقد بودن از سابقین، این اشکال وارده که صورتی که انطباع پیدا میکنه باید در یک محل جسمانی انطباع پیدا بکنه، اما ما قائلیم به این که قیام صور ادراکی به نفس قیام حلولی نیست، مثل یک عرضی نیست که در یک موضوع جوهری حلول بکنه، بلکه قیامش قیام صدوری است. نفس این صورت را ایجاد می کند، یا شریک الاله هست در ایجاد این صورت، و این قیام دارد به نفس، قیامن صدوریان نه قیامن حلولیان انتباعیان. تا این شما باید بگید محلش باید مادی باشد تا این صورت مادی در اون منتبع بشه. اقول فی الجواب ان هذا الاشكال انما يرد على مذهب من يكون الادراك عنده بانطباع صورت المدرك في ذات المدرك وليس عندنا كذلك، بل به قیام صورتهی بالمدرک، ولی قیام لا یستلزم الحلول بل المثول، فقط در مقابل اون باید حاضر باشه، اما این که باید توی اون منتبع بشه این لازمه، این قیام این نیست. و اما الجواب، جواب دیگری که به این مطلب داده شده، اون جواب به نظرشون تمام نیست. اون جواب چیه؟ ایشون در اینجا جواب نقضی داده، گفته بالاخره شمایی که نفس مجرد را میگید معانی کلیه کره را درک میکنه، وقتی معنای کره را درک کردید، این کره هست یا نیست؟ شما کره را درک کردید، مفهوم کلی کره، نه صورت جزئیش. مفهوم کلیش را که قبول دارید نفس مجرد درک میکنید. خب مفهوم کلی کره را وقتی درک کرد، این مفهوم کره را درک کردید یا چیز دیگری را؟ چیز دیگر درک کردید که کره نیست. پس کره را درک کردید، اونجا چی میگید؟ میگید نفس مجرد کره را درک کرده بدون وزن. ما صورت خیال شما همینه میگید. اون چی شما درباره مفهوم کلی کره میگید، ما درباره صورت جزئی کره هم میگید. ایشون میفرمان این جواب درست نیست. برای اینکه ما در باب وجود ذهنی گفتیم وقتی ما یه چیزی را درک میکنیم، اون صورت مدرک به حمل اولی اون مفهوم برش حمل میشه، نه به حمل شاید. یعنی ما وقتی مفهوم کلی کره را درک میکنیم، مفهوم کره هست، کرتون به حمل اولی، نه کرتون به حمل شاید. وقتی نار را ما درک میکنیم، ناری که در ذهن من هست، نارون به حمل اولی، یعنی مفهوم نار است، نه نارون به حمل شاید. اگه نار به حمل شاید بود که باید بسوزونه و داغ بکنه ما را. در باب وجود ذهنی اونجا که شبهه می شد که اگر در وجود ذهنی خودش ماهیت شیء درک میشه، پس چرا آثارش برایش مترتب نمیشه؟ می گفتیم آثار مال وجود خارجی است، مال ماهیت بالحمل شایع است، نه مال مفهوم. ما وقتی مفهوم کره را درک میکنیم، این نمیشه بگن این کرتون، بلکه میتونیم سلب کنیم، به حمل شایه بگیم لیسه به کرته، مفهوم الکره لیسه به کرته بل حمل شایه، بل مفهوم امر عقلی مجرد لیسه به صورت ولا نمیدونم شیء مادی. بله کره برش هم میشه به حمل اولی، یعنی مفهوم الکره مفهوم الکره هست، مفهوم الکره مفهوم استوانه نیست. و این لازمش این نیست که با بگیم کره‌ای که زو وضع است پس باید در ذهن هم موجود شده باشد تا اون اشکال پیش بیاد. منتها این جوابی هم که ایشون میدن تعبیرشون جوری است که منشه اشکالی شده که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه در پایین در پاورقی اشاره فرمودن. ایشون میگن در باب وجود ذهنی اثبات کردیم که مفاهیم عقلی به حمل اولی هم میشن بر شی، نه صور خیالی. و حالا که مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند بحث وجود ذهنی اختصاص به مفاهیم کلی نداره، هر چه در ذهن موجود شود همینطوره. صورت خیالی کره هم اونم به حمل اولی کره هست، نه به حمل شایع سنایی. و این فرقی که ایشون گذاشتن اینجا که بین صورت خیالی و مفهوم عقلی، این فرق موجه نیست. خب و اما الجواب و انکم، این جوابی که فخری رازی داده است در مقابل این اشکال به این که و این انکرتم ادراک نفس للجزئیات، شما که میگید نفس ادراک جزئیات ندارد، ادراک کلیات هم میگید نداره، فلاتون گرونه ادراک حال کلیات، ادراک کلیات شو که قبول دارید. خب حالا مفهوم کلی کره را میگیم. و اذا ادرکت الکره الکلیه، ادراک چیه؟ حصول و صورت شیف نفس. پس صورت کره باید وقتی با ادراک عقلی هم درک کردید در عقل شما مرتسم بشه، به همون معنایی که مناسب با صورت عقلیش هست. فاذا ادرکت الکره الکلیه فلا بد ان یرتسم فیها صورت الکره. این صورت الکره منظور صورت حسی و خیالی نیست، این اون صورتی است که درباره هر تصوری گفته میشه که العلم صورتون حاصلتون به نفس منظورمون. فیعود الاشکال الذی ذکرتم، پس بالاخره شما معنای کلی کره را هم را که تصور کردید، کره را تصور کردید و کره امر ذو وضعی است، پس چجور با نفس مجرد ناطقه این امر ذو وضع را درک میکنید؟ فیعود الاشکال الذی ذکرتم بان ما لا وضع له کیف ینتبع فیه ذو وضع چیزی که ذو وضع نیست، یعنی نفس مجرد، چگونه درش منتبع می شود امر ذو وضع؟ اینجا دیدیم منتبع شد درش معنای کره، با اون که کره ذو وضع است و در امر غیر زیوزعی که عبارت است از نفس حاصل شده، جواب نقضی داده میشه. این جواب فباطلان، لأنک قد علمت فی مباحث الوجود ذهنی ان المعقول من الکره یحمل علیه الکره بالحمل الاولی. هرچرا ما تعقل بکنیم، اونی که اون صورت عقلی ماهیت اون شی برش هم میشود بالحمل الاولی لا بالحمل المتعارف. و ان مثل هذه الاشیاء اذا حصلت صورتها عند العقل صورها عند العقل یصدق علیها نقایزها. حتی ما وقتی به این صورت عقلی میتونیم بگیم کره نیست، یعنی به حمل شایع، به حمل شایع اینا سهل کنیم ازش، بگیم صورت کره، صورت عقلی کره لیست به کرتن، فل کرت العقلیت الکلیه لیست کرتن بل حمل شایع ولا ذات مقدارن بخلاف صورت جزئیت خیالیت منها. اینجاست که مرحوم آقای طباطبایی اشکال میگه، فانها کرتن ذات مقدارن شخصیگن، و در این حال صورت خیالیش هم وضع ندارد، لکن لیس لها وضع اون فی جهات هذا العالم فقط مر رهازا فی مباحث مقوله الوضع. پس به هر حال اصل جواب، یعنی اشکالی که به جواب فخر رازی میکنن اینه که شما گفتید صورت کلی عقلی امرون زو وضع و حالون فی امرن غیر زی وضع. جوابش این است که امر زی وضع نیست، مفهوم کره عقلی امر زیوز نیست، مفهوم زیوز است، مفهوم متعلق به شیء زیوز است، نه اینکه خود مفهوم زیوز باشد. این اصل جواب صحیحه، منتها این فرقی که گذاشتن معنی اشکال شد. خب تا اینجا چهار وجه به طور کلی خواستن استدلال بکنن بهش که نفس ادراک جزئیات ندارد، برعکس استدلال شده بود به اینکه ادراک جزئیات نداره و دفع کردن اونها. حالا در موارد خاصی استدلال شده به اینکه باز نفس ادراک جزئیات نداره، اونها هم به دفعش میکنه. اما الوجوه الخاص فقط احتجوا على ان الادراکات الظاهره جسمانیتون و ان قالوا لو کان المدرک للمحسوسات و النفس وجب ان لا يتوقف احساسنا على حضورها. میگن اگر ما ادراکی رو نسبت بدیم به نفس، چون نفس مجرد هست احتیاج به نسبت مجرد به اشیاء مادی علی‌السویه هست دیگه، احتیاج نداره بگیم که خود اون شی حضور داشته باشه پیش ما. کما اینکه مفهوم مثلا انسان رو که شما تصور میکنید لزومی داره که انسان حاضر باشه برای شما تا مفهومش رو تعقل کنید؟ نه، چون مفهوم مجرد است قائم به نفس. اما ادراکات حسی باید اون شیء محسوس حاضر باشه تا ما درکش کنیم. پس این معلوم میشه که این رابطه باید با بدن داشته باشه، حضور با بدن هست، پس بدنه که اینا درک میکنه. اگر نفس بود ادراک نفس چون مجرده احتیاجی به حضور یا قرب و بعد اشیاء مادی نداشت. یه چیزی چه نزدیک باشه چه دور نفس میبینه، پس هر دو رو باید یکسان ببینه و اونو که میبینیم فرق میکنه. فقط احتاج و الان الادراکات ظاهره جسمانیتون، احتجاج کردن برای این مطلب، خواستن اثبات کنن که ادراکات ظاهری جسمانی است. گفتن وجه خاص برای اینکه این فقط در مورد ادراکات ظاهری میاد، یه در مورد ادراکات باطنی نمیاد. به ان قالو لو کان المدرک للمحسوسات هو النفس وجب ان لا يتوقف احساسنا على حضورها و کان یجب ان یکون ادراکها ادراک النفس للقریب والبعید والحاضر والغائب واحدا لان النفس جوهر غیر جسمانی فیمتنه ان یکون لها قربون و بودون من الاجسام. موجود مجرد که نسبت قرب و بود با اجسام نداره، پس قرب و بود اجسام برای اون فرقی نمی کنه. لا یقال، خود این گوینده به خودش اشکال میکنه که این قرب و بود به خاطر این است که آلتش جسمانی هست. لا یقال انما تدرک هذه المحسوسات بمعاونت هذه الالات التي یصف علیها القرب و البود. میگه بالاخره این آلات که ارتباط قرب و بعد داره به اشیا، آیا دخالتی در ادراک دارد قرب و بعد اینا یا نه؟ وقتی قرب و بعدی با این آلات پیدا کرد، نفس است که درک میکند. خب نفس که درک میکنه اون دیگه براش قرب و بعد معنا نداره، اون که امر مجرد است. اینها خیلی آلات با این قرب و بعد داره. اما شما مدرک را نفس میدانید، چون مدرک او هست در ادراک او نباید قرب و بعد مادی تأثیری داشته باشه. نمیشه بگن این نزدیک به نفس است، نزدیک به چشم است، نزدیک به بدن است. اونی که میخواد درک بکنه که شما میگید خود نفسه، نزدیک و دوری که با او معنا نداره. پس معلوم میشه که اون جایی که ادراک است این قرب و بعدها مؤثره، پس این ادراک در مادیات در بدن. لا یقا انما تدرک هذه المحسوسات به معاونت هذه الالات التي يصف عليها القرب والبعد، لانا نقول العين اذا لم يكن فيها قوه باصره، اگر قوه باصره مال چشم نباشه، در خود چشم نباشد، لم يكن القرب والبعد بالنسبه الى الراي، این قرب و بعدها به بیننده تأثیری نمی کنه، یعنی بیننده خود نفس است، اون که قرب و بعدی نداره به اجسام. فیکون و ذالک مثل حضور المرئی عند زید، بگید چون این نزدیک به یک چیز جسم دیگری هست پس اون میبینم. میشه اینا گفت این قرب و بعدی که باشه دیگری داره که دخالتی در رؤیت نداره، چون رؤیت مال اون امر مجرده، پس ناچار باید بپذیرید که رؤیت مال هم امر مادی است که قرب و بعد درش مؤثر. فنه لا یکفی ذلک فی حضور الابصال امرین، بگیم چون نزدیک زیده پس هم میبینم. ول جواب ان النفس و ان کانت هی المدرکه للمحسوسات، ما حالا میگیم که نفس ادراک محسوسات رو میکنه، ولی گفتیم که این ادراکش مشروط است به فعل و انفعالات مادی به وسیله خواصی که در ماده هست. موقوفن علی شرایط منها، از جمله شرایطش این است که باید آلت ابصار سالم باشه، باید قرب و بعد خاصی داشته باشه. وقتی اینها باشد نفس میتواند ببیند، فعلش که مطلق نیست، فعلش منوط به این شرایط هست چون متعلق به ماده است. کون الالت سلیمتن و المحسوس حاضرن اندل آله علا نسبت مخصوصه و اذا کان ادراکها للمبصرات موقوفن علا حضورها اند هذه الالات لاجرم اختلف الحال بالغیبت والحضور والبعد والقرب، چون فعلش مشروط به این رابطه ایست که با آلات دارد، بنابراین فعلش هم تفاوت پیدا میکنه. اینجا بازیشون یه جمله اضافه میکنن اقول، تا اینجا جوابی بود که فخر رازی داده. و تحقیق، اینها وقتی میگفتن نفس مجرده فکر میکردن همون مرتبه تجرد عقلانی است دیگه، چی مرتبه تجرد دیگری نداره. ما میگیم نفس با اینکه مجرده است نشئات مختلف دارد و حتی یک مرتبه مادی هم دارد، وجود واحد ذو مراتبی است، مرتبه نازلش مادی است، مرتبه متوسطش مثالی است، مرتبه عالیش مرتبه عقلی است. پس نفس حتی اتحاد با بدن هم دارد در مرتبه مادیش، و این ضربه ای نمیزنه به اینکه وجود واحد ذو مراتبی باشه. اما ادراک فعل نفس است. وقتی این شرایطی که شما گفتید، این شرایط در واقع شرایط انفعال بدن هست. ما وقت موقعی که چیزی میبینیم یک حالت انفعالی در بدن پیدا میشه، یک فعل از نفس صادر میشه. این شرایطی که شما گفتید قرب و بعد هست برای اینکه اون تأثیر خاص در بدن حاصل بشه. نفس با بدن اتحاد دارد و در این مرتبهش فعلی انجام میدهد. اون فعلی که نفس انجام میده ایجاد اون صورت ادراکی است. اون در حقیقت مشروط نیست. شرط مال اون انفعال بدن هست. یک تحقیقی است اضافه بر اون چه فهم راز کنه. روی مبنای خودشون. التحقیق ان النفس ذات نشئات ثلاثه. شما فکر نکنید وقتی میگه مال نفس است یعنی حتما مال مرتبه عقلانی نفسه. نشئاتش عبارت است از نشئه عقلی و نشئه خیالی و نشئه حس، و لها اتحاد بالعقل والخیال والحس. در مرتبه عقلی با عقل اتحاد دارد، یعنی اونجا ادراکات عقلی مال مرتبه عقلانی نفس است. هر ادراکی در اونجا پیدا بشه اتحاد دارد با مرتبه عقلانی نفس، از باب اتحاد عقل و معقول. در مرتبه خیالی هم ادراکی که پیدا میشه اتحاد دارد با نفس، اما با مرتبه خیالی نفس. و ادراک حسی هم با مرتبه حسی نفس. فالنفس عند ادراک حال المحسوسات تسیر عین الحواس، و همون ملاک اتحاد عقل و معقول و اتحاد متخیل و متخیل و ادراک و اتحاد حاس و محسوس. هر ادراکی پیدا میشه این ادراک با خود نفس اینجا اتحاد داره. این عینیت منظورمون اتحادی است که بین مدرک و مدرک. والحس آلتون وضعیتون تأثرها به مشارکت الوضع. حس یک امر چیز وضعی است، آلتی است وضعی دارای وضع و جهت مادی است و تأثری که پیدا میکند با مشارکت وضع است، یعنی حتما باید نسبت وضعی با اون عامل مؤثرش داشته باشه. فعند الاحساس یحصل امران. وقتی ما چیزی رو احساس میکنیم دو چیز اینجا پدید میاد، یکی تأثر الحاسه، یکی ادراک النفس. والحاجت الی الحضور الوضعی انما یکون من حیث تأثر الحسی. برای اینکه حاسه ما متأثر شود احتیاج هست به اون قرب و بعد و اون شرایط خاص. و هو الانفعال لا من حیث الادراک نفسانی و حصول صوره. اون حصول صورت با فاعلیت نفس است که این ادراک را ازش صادر می شود. این انفعال نیست، این فاعلیت نفسه و به هر حال شرایطش، شرایطی که برای ادراک هست مال مرتبه حسی هست که نفس در اونجا اتحاد داره و انفعالش در بدن حاصل می شود که نفس در مرتبه حسیش با بدن اتحاد داره. تا اینجا راجع به وجوه عامه صحبت کردیم و یک وجه برای جزئی بودن ادراکات ظاهری. چند وجه دیگه هم هست که دیگه وقت گذشته، انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.